بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 128، سطر پنجم. ولو کان ثانی ای ذو جسمن لحصل ضد المحسوس اشارتون الى ما حکیه فی شفا. خواجه ابتداعا اینطور فرمود در مسئله ثانیه، که الان ما هم در مسئله ثانیه هستیم، در مسئله ثانیه که فی احوال المبصرات بود، در صفحه 97 شروع شد. ایشون شروع کرد به ذکر اوائل مبصرات و این چنین گفت، در صفحه 98 گفت وحیه لون و وضوع، وحیه لون و وضوع. اوائل مبصرات یعنی مبصرات اولیه لون است و ذوق. لون رو اول ذکر کرد، ذوق رو دوم ذکر کرد، بعد احکام اینا رو گفت. براشون طرفان هست، اینا متغایرن و چیزهای دیگه، احکامشون رو گفت. حالا میگه ولو کان ثانی، ثانی یعنی اونی که دوم ذکرش کردم، یعنی ذوق. چون عرض کردم در همین قسمت در صفحه 98، الان ما صفحه 128، یعنی 30 صفحه قبل، 30 صفحه قبل ایشون گفت وحیه لون و وضوع. لون رو اول ذکر، ذوق دوم ذکر، حالا میگه ثانی یعنی اونی که دوم ذکرش کردن، یعنی ذوق. لوکان ثانی جسمن لحصل ضد المحسوس. در این بحثی که الان میخوام وارد بشیم، میخوام رسیدگی کنیم که ذوق جسم است یا کیفیت است. درباره ذوق دو قوله. گروهی میگن ذوق جسمی است که از مضی جدا میشود، جسم های ریزی از مضی جدا میشود و بر مستضی وارد میشود، ما اسم اینو میذاریم ذوق. گروهی میگن نه، ذوق کیفیتی است که در مستضی بالقوه موجود است، وقتی مضی مقابل و محاذی مستضی می شود اون کیفیت بالفعل حاصل می شود. یعنی از مقابله مضی و مستضی ذوق درست می شه، به عنوان اینکه کیفیتی است برای مستضی. و چنین نیست که از مضی چیزی جدا شود و از مضی به مستضی منتقل شود، بلکه بر اثر محاذاتی که مضی با مستضی پیدا می کند، مستضی کیفیتی رو که بالقوه داشته است ظاهر می کنه و بالفعل می کنه. این نظر گروهی است. پس بعضی ها ذوق رو کیفیت می دونن، بعضی ها ذوق رو جسم می دونن. ابن سینا و خواجه هر دو ذوق رو کیفیت می دونن، جسم نمی دونن. یعنی اصلا قول قوی قدما بر این بوده که ذوق جسم نیست، چیزی از مضی جدا نمی شود، ذرات ریزی از مضی جدا نمی شود که به مستضی برسد، بلکه کیفیتی در مستضی ظاهر می شود. دلیلشون بر این مدعا که ذوق جسم نیست، یه وقت میخوان دلیل بیارن که ذوق کیفیت هست، یه وقت دلیل بیارن که ذوق جسم نیست. الان دلیلشون اینه که ذوق جسم نیست، حالا چی هست کار ندارن، فقط جسم بودنشون نفی میکنن. دلیلی ابن سینا آورده که چند تا شق توش مطرح کرده، ولی خواجه یکی از این شقوق رو در عبارت مطرح میکنه، همه رو نمیاره. میگه اگر جسم باشد ضد آنچه که محسوس و مشهود است باید اتفاق بیفته، چون جسم پوشاننده اشیاء دیگر است. اگر جسم باشد باید این مستضی رو بپوشاند، در حالی که داره مستضی رو ظاهر میکنه. اگر جسم باشد هر چی که جسم غلیظ‌تر بشه پوشش اجسام دیگر زیر این جسم قوی‌تر میشه، در حالی که ما ببینیم هر چی نور قوی‌تر بشه آشکار شدن این جسم مستضی بیشتر میشه. اونی که ما حس میکنیم و برای ما محسوسه، برای ما مشهوده، آشکار شدن جسم است به توسط ذوق. یعنی مثلا این اجسامی که در جهان هستن به توسط ذوق آشکار میشن. حالا اگر خود ذوق جسم باشه تمام این اجسام رو باید بپوشونه و مخفی کنه، چون جسم کارش مخفی کردنه. پس ضد محسوس اتفاق میفته، ضد مشهود اتفاق میفته، ضد آنچه که ما میابیم اتفاق میفته، در حالی که ما میابیم که اجسام روشنند، آشکارند. پس معلوم میشه که اون ذوق جسم نبوده. این کلام خواجه است. اما خب ممکنه شما بگید جسم هست، جسم شفافه، جسم شفاف که ما برایشو نمیپوشونه دیگه. کلام خواجه این اشکال جواب نمیده. اما ابن سینا از اول وارد میشه، میگه این نور جسم شفافه یا شفاف نیست؟ اگر شفاف است با تراکم شفافیتش از دست میده یا نمیده؟ تمام این شعور رو رسیدگی میکنه، جا بر اشکال نمیذاره. اما خواجه مختصر گفته، مختصر گفته یعنی بخشی از کلام ابن سینا رو مطرح کرده، یعنی اون آخریشو، اون دیگه به قول ما جان مطلب رو گفته، به بقیهش کار نداشته. خب پس ما ناچاریم برای اینکه مطلب کامل توضیح داده بشه کلام شیخ رو نقل کنیم. شیخ ابتدا اشاره میکند به قولی که مخالفشه، قول خودش رو که ذوق کیفیت مطرح میکنه، قول مخالفش رو که ذوق جسم مطرح میکنه، بعد قول مخالف رو رد میکنه. در وقت ردم عرض کردم شقوق مطرح میکنه که یکی از اون شقوق این نیست که خواجه گفته. بعد به این ردم اکتفا نمیکنه، ردهای دیگر هم وارد میکنه که ردهای دیگر انشاءالله بعدا میخونیم. من اصل کلام شیخ رو بخونم، بعد ردی که بر اینها وارد کرده بعدا توضیح میدم. صفحه 128 سطح پنجم. ولو کان ثانی، یعنی ذوق که من دوم ذکرش کرده بودم، لو کان جسمن، اگر ذوق جسم باشد، لحصل ضد المحسوس، ضد المحسوس لازم میاد ضد آنچه که ما حس میکنیم، ضد آنچه که شهود میکنیم اتفاق بیفته. ما شهود میکنیم که جسم با آمدن نور روشن میشه. اگر جسم، اگر نور و ذوق جسم باشد باید ضد آنچه که شهود میکنیم اتفاق بیفته، یعنی این جسمی که به توسط نور ما او را روشن میبینیم و تاریک بشه و مخفی بشه. اشارتون الی ما حکیه پشتپا، الی ما حکیه پشتپا، ما حکیه پشتپا اینه: این من الناس من ظن که نوری که یشرق من المضی علی الاجسام لیس کیفیتا تحت صفیها. ما معتقدیم که این نور کیفیتی است که تحت صفی ها، یعنی تحت صفی الاجسام، یعنی اجسام مستنیر، اجسام مستضی. اما بعضی ها گمان کردن که نوری که میتابد از مضی بر اجسام کیفیتی نیست که در اجسام حادث شود، بلکه اجسام صغاری است که جدا میشوند از مضی و واقع میشوند بر اجسام مستضی. فتستضی و این اجسام، این اجسام مستضی بها به اون اجسام صغار. تستضیع او ضمیرش برمیگرده به اجسام مستضیع، ضمیر بهام برمیگرده به این اجسام صغاری که از مضی جدا میشوند. میگه از اجسام صغاری از مضی جدا میشوند و بر مستضی وارد میشوند، مستضی به توسط اون اجسام صغار روشن میشه، آشکار میشه. این کلام شیخ است که طرح مدعا میکنه، مدعای اونها رو طرح میکنه، بعد میگه این کلام مردوده، زد و اینجوری وارد میشه. میگه یا این اجسام ریزی که از مضی جدا میشوند شفاف هستند یا شفاف نیستند. اگر شفاف نیستند که اجسام مستضی رو میپوشونند، نه آشکار کنند. روشن این مطلب. و اگر شفاف هستند، دو حالت پیدا میکنه، یا بر اثر تراکم شفافیتشون هنوز باقی است، یا در اثر تراکم شفافیت از دست میدن و میشن غیر شفاف. غیر از این ستا فرض دیگه نداریم. از اول میگیم یا شفافن یا غیر شفاف، یعنی یا شفاف هستن یا شفاف نیستن. داری میکنیم بین نقیزن که دیگه شق سومی تصور نمیشه. اونجام که شفاف نباشن، اونجام که شفاف باشند، یا بر اثر تراکم شفافیت از دست میدن یا از دست نمیدن. بازم دایر کردیم بین نقیزه این شق سوم نداریم. تمام این شق و ثلاثه باید بحث بشه. شق اول این بود که از اول شفاف نباشند این اجزای صغاری که اسمشون رو میذاریم زو، اینها از اول شفاف نباشند. دوم این که شفاف باشند و بر اثر تراکم باز شفافیتشون حفظ بشود. سوم این که شفاف باشن بر اثر تراکم شفافیت از دست بدن. این سه تا هست که به ترتیب هم به ترتیبی که ذکر کردم به سینا وارد بحث میشه. در اول که فرض این است که این اجسام از اول شفاف نباشند، نه اینکه با تراکم شفافیت از دست بدن، از اول شفاف نباشند. خب این روشنه. اگه شفاف نباشن به صورت یه پرده روی اجسام میآیند و اجسام رو میپوشونند، اجسام مخفی میکنند، دیگه اجسام نمیتونن ظاهر بشند. اما در فرضی که شفاف باشند و با تراکم هنوز شفافیت رو حفظ کنند، ایشون میفهمد که اینو ما قبلا باطل کردیم و گفتیم بین مضی و شفاف فرقه. قبلا توضیح دادیم که شفاف زو نیست، زو ندارد. بله من نمی کنم کجایشون گفته، در صفحه 99 کلام شب و صفحه قبل که ان البیاض انما یتخیل من مخالطه الهواء الاجسام الشفافه المتثقله جدا، از اونجا شروع میکنه نقل میکنه، بعدم شفافیت زور رو در همونجا نفی میکنه. اما کجا رسیده به این بس من الان پیدا نمیکنه. در حساب تو همین یکی دو صفحه است، صفحه 99 و 100 و 101 اینا رو نگاه کنید، اونجا اینجور شفاف بودن مضی رو رد میکنه. خب بعد وارد احتمال سوم میشه. احتمال سوم این است که نور شفاف باشه، ذو شفاف باشه، ولی بر اثر تراکم شفافیت از دست بده. خب در این فرض هم وقتی شفافیت از دست داد نمیتونه اجسام رو روشن کنه، بلکه مانند پرده ای روی اجسام کشیده میشه و اجسام مخفی میکنه. و هر چقدر تراکمش شدیدتر شود، مخفی کردنش قویتر میشود. در حالی که نور برخلاف اینه، اولا شعر روشن میکنه، ثانیا هرچی تراکمش بیشتر بشه روشنی که ایجاد میکنه بیشتره. پس اگر جسم، اگر نور از اول شفاف نباشد، ضد آنچه که محسوس است و مشهود است اتفاق میفتد. اگر شفاف باشد و بر اثر تراکم شفافیت رو حفظ کند، ضد محسوس اتفاق نمیفته، ولی قبلا باطل کردیم که موزی شفاف باشد. و اگر نور شفاف باشد و بر اثر تراکم شفافیت رو از دست بده، باز هم ضد آنچه که محسوست اتفاق میفته. توجه کردید هم دو تا فرض ابن سینا این بود که، یعنی محضوری که در دو فرض ابن سینا مطرح میشد این بود که ضد آنچه که محسوست اتفاق میفته. در یک فرضش این اتفاق نمیفتاد، ولی در دو فرض دیگه اتفاق میفتاد. خواجه هم همین بیان رو داره که اگر نور جسم بود، لازم میامد که ضد آنچه که محسوس است اتفاق بیفته. پس کلام خواجه خلاصه ای از کلام ابن سینا است. ثم رد ذالک، یعنی ابن سینا رد کرده ذالک، این اجسام سقار بودن زهرا یا جسم بودن زهرا، به این که تلکل اجسام از سقار این لم تکن شفافه فتست رو ما تحتها. اگر این اجسام سقاری که اسمشون زوئه شفاف نباشند، ما دون خودشون رو اون چرا که در وراء خودشونه می پوشونند. در حالی که نور این چنین نیست، نور ما وراء خودشونه می پوشونه، اجسام دیگر رو روشن میکنه، نه این که بپوشونه. و این کانت شفاف هستند، ولی اگر این اجسام سقار که اسمشون زوئه شفاف باشند، فلا یخلو اما ان یزول شفیف ها به تراکمه ها و اما ان لا یزول. یا شفیف بودنشون، شفاف بودنشون با تراکمشون زائل میشه یا زائل نمیشه. اونجا که شفافیت با تراکم زائل بشه، مثال میزنه تا بفهمونه که این شدنیه. شدنیست که یک شفافی با تراکم از شفافیت بیفته. مثال میزنه کما تکون الاجزاء الثقار من البروره شفافتن اما یکون المتراکم منها غیر شفاف، غیر شفاف، غیر شفاف. اجزاء الثقار از یک بلور میبینید شفافن، خود اجزا شفافن، ولی وقتی تراکمی از این اجزا درست میشه و یه بلور خیلی قطوری میسازیم، غیر شفاف میشه، رنگ داره، میبینیمش. اگه شفاف بود دیده نمیشد. این ذرات ریز بلور رو نمیشه دید چون شفافه، اما وقتی متراکم میشه بلوری تشکیل میده که میشه دیدش. گاهی از اوقات هم رنگ پیدا میکنه، یعنی اون شیشه مثلا قطور رو وقتی ملاحظه میکنید و رنگی میبینیدش. حالا رنگ های مختلف، خودش ذاتن یه رنگی داره، نورم که توش میتابه رنگ های مختلف پیدا میکنه. و اما الله یزول شفیفه ها، یا این که این اجزاء استقار که اسمشون زو است، اینها بر اثر تراکم شفیفشون زائل نمیشه. این دو فرض احتمالش هست. حالا هر یک رو رسیدگی میکنیم. فَإِنْ كَانَتْ شَفَّافَةً لَا يَزُولُ شَفِيفَهَا لَمْ تَكُنْ مُزِيَّةً. این لَا يَزُولُ شَفِيفَهَا رو جواب این نَشَفِيفَهَا، یعنی اون فرض اول در موردشون، فرض دوم در موردشون صادق باشد که گفتیم لَا يَزُولُ شَفِيفَهَا، اگه اینطور باشه لَمْ تَكُنْ مُزِيَّةً، این اجسام صغار دیگه مزی نخواهم بود، زیرا ما فارغ شدیم از فرق بین شفاف و بین مزی. از کدام عبارت ابن سینا رو تعود و بالارتکام غیر شفافته. و اگر این اجسام صغار با ارتکام یعنی متراکم شدن غیر شفاف بشوند، تعود رو در اینجا به معنای تسیر رو میتونید بگیرید، یعنی به این کانت تسیر رو بالارتکام غیر شفاف، که اگر تعود به معنی تسیر رو باشه دیگه احتیاج به توجیه نداریم. اما اگر تعود به معنی خودش باشه باید اینطوری توجیه کنیم و قضیه هم همینه و واقعش همینه که بلور به صورت اجزای پراکنده نیست. هر جا بلوری هست متراکمه. ممکنه بلور مثلا با اشیاء دیگر مخلوط باشه و بعد بر اثر حرارت تصفیهش کنیم و از اشیاء دیگه جداش کنیم. وقتی جدا میکنیم خب ریز ریز به دست میاد و شفاف میشه. بعد که دو مرتبه جمعش میکنیم برمیگرده به اون حالتی که قبل از حرارت دادن داشته. حالت قبل از حرارتش این بوده که شفاف نبوده، چون مخلوط بوده با چیزهای دیگه، و ما بر اثر حرارت تونستیم خالصش کنیم. حالا که متراکم میشه برمیگرده به اون حالت قبلی که داشته، یعنی دوباره میشه جسم غیر شفاف. و این کان تعود به ارتکام غیر شفافتن کان ارتکامها یست رو ما تحتها، تراکمش باعث این می شود که بپوشاند اون ماورای خودش رو. و لازم میاد که کلم از دادت ارتکامن از دادت سطر. این کانه بر سر این در میاد، کان ارتکامه ها یست رو ماتتا و کان کلم از دادت ارتکامن از دادت سطر. هر سه که ارتکامش بیشتر بشه ساتر بودنش بیشتر میشه. در حالی که و زو بابش حالی است، در حالی که زو کلم از داد ارتکامن از داد اظهارن لو اظهارن لو فبینه ان الشعاع المظهر للالوان ان الشعاع المظهر للالوان ليس بجسم. روشن شد که شعاعی که الوان رو ظاهر میکنه جسم نیست. این عبارت ایشون یک قیاس استثنایی است که انکان تعود و بالارتکام غیر شفافه میشه مقدمش، کان ارتکامه ها یستر و ماتته ها به زمینه کلم از دادت ارتکامن از دادت سطرا میشه تالی. این وضع و کلم از داده این بیان بطلان تالی است. فبوینه انشعاع المظهر بیان بطلان مقدم و نتیجه ایست گرفته میشه، که به همین مقدار توضیح اکتفا میکنم، بیه لازم نیست قیاس رو مرتب کنم. قیاس تقریبا توی عبارت خودشون مرتب هست. هازا محصل و ما پشه با و هوا معنا کلام المصنف. معنای کلام مصنف هم همینیست که ابن سینا گفته. کلام مصنف این بود لحصل از دل محسوس. این لحصل از دل محسوس کلام مصنف بود، توضیحش هم نیست که ابن سینا گفته. تموم شد. ثم از داد شیخ و فرد فقال. ردی که ابن سینا بر قائلین به جسم بودن زو وارد می کند، غیر از اون ردی که قبلا گفت اینه که میگه هر جسمی به طبع حرکت می کند الی جهتین. یک جسم سنگین به طبع حرکت می کند الی جهت صفر، و جسم سبک به طبع حرکت می کند الی جهت العلم. پس جسم به طبیعت خودش الی جهات حرکت میکنه، جهات مختلف، یعنی بعضیاشون به صفر بعضیاشون به علم. از کرده بودیم قبلا که جهت یمین و یسار و قدام و خلف اینها جهت طبیعی نیستند. جهت طبیعی فقط بالا و پایینه. جهات مختلفی که داریم میگه یعنی بالا و پایین، چون قید به تب برده. هر جسمی به تب حرکت می کند، یا به سمت بالا یا به سمت پایین. اگه به سمت راست و چپ جلو عقب خواست بره، باید با قاصری این حرکت انجام بده. دیگه حرکت طبیعی نیست، مثلا بادی بیاد کسی هولش بده، اینجور چیزا. پس قانون جسم این است که حرکت به تب داشته باشد، الا جهت الفوق یا الا جهت صفر. ذو هم اگر جسم باشد، این چنین وضعی باید داشته باشه، یعنی حرکت به تب داشته باشه به سمت بالا یا به سمت پایین. در حالی که ذو چنین حرکتی نداره، پس جسم نیست. چطور میگیم چنین حرکتی نداره؟ خب الان اول کلامه، شاید حرکت داشته باشه، به خصوص که ما حس میکنیم ذو از خورشید به پایین میریزه، یا وقتی این چراغ روشن میکنیم لامپ به سقف آویزونه، احساس میکنیم که نور از بالا میریزه پایین. یا مثلا فرض کنید که چراغی رو رو زمین روشن میکنیم، نور پخش میشه میره بالا. این به حس ما میاد. چطور شما میگید ذو حرکتی به سمت جهات مختلف نداره؟ ما به نظر اومد که حرکت به سمت مختلف داره. خود ابن سینا بعدن دلیل اونها رو رد ذکر میکنه. اونها معتقدن به همین حرکت ذو، اونها معتقد به حرکت ذو ان، به این که پایین میاد بالا میره، نفوذ میکنه در اشیا، همه اینا رو اسمش میذاره حرکت. خود ابن سینا مطلبو میگه، اولا میگه اینا مجازی ان، ثانیا ردشون میکنه. پس این قسمت از کلام که ذو حرکت نمی کند، اینو بعدن اثبات می کنی. با توجه به اون مطلبی که بعدن اثبات میشه، میتونیم الان اینطوری ادعا کنیم که ذو اگر جسم بود حرکت می کرد الی جهات مختلفه، لکن حرکت نمی کند به جهات مختلفه، به بیانی که بعدن خواهیم گفت. نتیجه می گیریم پس جسم نیست. اینم دلیل دیگر ابن سینا است. ثم ازداد شیخ فرد فقال ثم لا یجوزن یکون این زو جسمن و یتحرک یترکت و بر یکونه، جسم باشد و حرکت کند به تب الی جهات مختلفه. چرا نمیتواند حرکت کند؟ عرض کردن بعدم میاد. این یه دلیلیست که قسمتش اینجا شده، قسمتش هم بعدم میاد و تکمیل میشه. ثم این کان اجسامن، مطلب دیگره، یعنی استدلال دیگریست بر علیه اونها. این استدلال سومه. توجه کنید مطلبشو.
معنیش که چون جسم، چون ذو در جهات مختلف حرکت میکنه، نمیتونه جسم باشه. چون جسم توی یه جهت حرکت میکنه. هر جسم توی یه جهت به تب حرکت میکنه. چون تو جهت متفاوت حرکت
میکنه. ثم لا یجوزن یکون جسمن و یتحرک.
این در حالی که حرکت میکنه به ازای
به تب الا جهات مختلفه.
نه که طبیعی حرکت بیشتر نیست.
جایز نیست که جسم باشد و حرکات به جهات مختلفه پیدا کند. شما می فرمایید مفاد این کلام اینه که جسم نیست، چون جسم باید حرکت به یک جهت پیدا کند و این حرکت به جهات مختلف پیدا می کند. چون حرکت به جهات مختلف پیدا می کند، پس باید جسم نباشد. یعنی می فهمد اینطوری معنا کنیم این عبارت رو که جسم باید حرکت به جهت واحده داشته باشد و این چون حرکت به جهات مختلف دارد، پس جسم نیست. خب حالا اگر چیزی حرکت داشت، حالا چه به یک جهت چه به چند جهت، حتما باید جسم باشه. نمیتونید شما بگید جسم اگر هست حتما به حرکت به یک جهت باید داشته باشه، اگر حرکت به چند جهت هم داشته باشه باید جسم باشه. اصلا حرکت خاصه جسمه. خب همین شما میفرمایید که این اگر جسم باشد باید حرکت به یک جهت کند، در حالی که به چند جهت حرکت میکنه باید جسم نیست، در حالی که اگر داره حرکت میکنه جسم هست. نمیتونید نفی کنید، یعنی بگید حرکت میکند به چند جهت هست جسم نیست. اینه دیگه فرمای شما، این میشه حرکت میکند به چند جهت پس جسم نیست، در حالی که اگر حرکت کرد باید جسم باشه. وقت تازه حرکت به چند جهت به تب هم جایز نیست، یک جسم یا سبکه به سمت بالا میره یا سنگین به سمت پایین میاد، اصلا نمیتونه حرکت کنه به چند جهت.
همین
دیگه
اشکال همین دیگه، تا یه جهت حرکت میکنه، چند جهت
نمیتونه حرکت کنه. آخه شما میفهمید جسم باید به یک جهت حرکت کنه و این به چند جهت حرکت میکنه؟ بله بهتر میفهمید جسم باید به یک جهت به تپ حرکت کنه، این در حالی که به چند جهت به تپ حرکت میکنه. عرض میکنم اینم درست نیست که به چند جهت به تپ حرکت میکنه. زورو نمیشه که به چند جهت حرکت میکنه. نه خود کسانی هم که قائلن به اینکه جسم به اینکه زور جسمه، معتقد شدن که جسمیش که منحدر میشه، فرو میریزه، بالا نمیره. نگفتم بالا میره، جسم سنگینی میاد پایین. اصلا قائلن به این که اگر حرکت کند جسمه، حالا چه حرکت به یک جهت چه حرکت به چند جهت، و حرکت به چند جهت اصلا ممکن نیست طبعا. حرکت به چند جهت بر هیچ چیزی طبعا ممکن نیست. قصلا ممکنه یه شیء به چند جهت حرکت کنه، ولی طبعا ممکن نیست. زیرا شیء یا سبک فقط به سمت بالا میره یا سنگین فقط به سمت پایین میاد، به دو سمت نمیتونه بره اصلا. اون توجیهی که شما میکنید مشکل پیدا میکنه. بله. بله عطب بر یکونه. بله دیگه، یعنی با هم معنا میشه، لایروز بر همه داخل میشه. جایز نیست که جسم باشد و حرکات مختلف داشته باشد. یعنی حرکات مختلف رو شما میفرمایید دارد، پس جایز نیست جسم باشد. من میخوام از کنم حرکات مختلف نداره اصلا، به طب البته، و تازه اصل حرکت هم داشته باشه میشه جسم. حالا هر کدوم از جور میل داشته باشید ابی نداره. اونجا هم که من معنا کردم خوب بود، اینجا هم که شما معنا میکنید با قطع نظر از اون چی که من گفتم خوبه. هر کدوم رو بتونید اراده کنید. بالاخره ایشون میخواد جسم بودن ذوق رو رد کنه. حالا یا با این رد میکنه که دو نوع حرکت به تب دارد پس جسم نیست، یا به اون صورتی که شما فرمودید، یا به اون صورتی که من عرض کردم رد میکنه. ثم این کان اجسامن بیان سومه، یعنی رد سوم. توضیح این رد اینه: پنجره ای رو باز گذاشتیم، نور از اون پنجره توی این محوطه میتابه، بعد پنجره رو میبندیم، دیگه نوری نمیبینیم. چه اتفاقی میفته؟ نورم جسمه، کیفیت نیست. اگه کیفیت باشه تا پنجره ببندیم خب کیفیت قطع میشه. ما میگیم اون مضی در مقابل مستضی قرار میگیره، کیفیتی ظاهر میشه. پنجره رو که بستید مقابله رو قطع میکنید، یعنی دیگه اون مضی در مقابل مستضی نیست، کیفیت دیگه ظاهر نمیشه، کیفیت محو میشه، زود دیگه نور محو میشه. ما اینطوری میگیم. شما میگید این نور جسمه. میگیم جسمه چه اتفاقی میفته؟ آیا تا خواستید پنجره رو ببندید نور در میره، میره بیرون، میره اون بر پنجره که دیگه داخل زیر زمین، داخل این فضا، داخل این اتاق، داخل این زیر زمین دیگه نوری باقی نمیمونه؟ نور سبقت میگیره و در بستن ما، یعنی تا ما در رو میخوام ببندیم اون در میره، میره اون بر که دیگه تو زیر زمین نوری نیست. این که مسلم غلطه. یا معدوم میشه جسم، یه دفعه معدوم میشه. معنای معدوم شدنش اینه که بین دو تا جسم، بین دو تا جسم یه حائل بیارید یه جسم معدوم بشه. مگه میشه دو تا جسم رو بذارید وسطشون یه حائل بیارید؟ هیچ کدوم از دو جسم معدوم نمیشن. شما میگید در رو بستیم، یعنی حائل آوردیم بین موضوع و مستضی، یا بین موضوع و این جسمی که از موضوع جدا شده بود. تا حائل گذاشتیم یکیش معدوم شد، در حالی که حائل شأنش این نیست که یکی از طرفین رو معدوم کنه. مستور میکنه اما معدوم نمیکنه. پس اینم نیست. پس نمیتواند این بستن پنجره نوری رو که جسم است معدوم کند، نمیتواند نور قبل از در بسته، قبل از بسته شدن در فرار کنه. پس ناچار باید گفت این نور استحاله میشه. استحاله میشه یعنی متحول میشه. پس کیفیتی است که استحاله شده، کیفیتی بود که بر اثر مقابله مضی با مستضی حاصل شده بود. این مقابله از بین رفت، این کیفیت هم استحاله شد. این توجیه درستی است، ولی اون دو توجیهی که شما میگید درست نیست. و اگر نور جسم باشد یکی از اون دو توجیه رو میطلبد، یا باید معدوم شود یا باید قبل از دربستن در بره از لای پنجره بره به طرف فضا، تو زیر زمین دیگه نمونه. اون دوتا که باطل شدن، یکی که استحاله است درسته. و استحاله دلیل بر اینه که نور کیفیته نه نور جسمه. ثم ان کان اجساما ینفصل من المضی، اگر نور اجسامی باشد که این صفت دارند، منفصل می شوند از مضی و یلقی المستنیر، و ملاقات می کنند با مستنیر. اگر نور این چنین باشد، عبارت باشد از اجسامی که از مضی جدا می شوند و با مستضی ملاقات می کنند. فاذا قمت الکوه، قمت یعنی پوشیده شود، و یعنی روزنه، دریچه، پنجره، یعنی بسته بشه، در ببندی. نور تا حالا از این پنجره می آمد تو این زیر زمین، حالا ما در رو بستیم، پنجره رو بستیم، دیگه نور نیست. نور دیگه تو زیر زمین نیست، نور پشت در هست، تو فضای حیات هست. لم یخلو، خالی نیست. اما ان یتفق لها، لها یعنی اون اجسام سقاری که شما اسمش رو ذوع میذارید که میگید از موزی جدا میشود، اما ان یتفق لها ان تعدم، یا اتفاق میفته که معدوم بشه. یعنی اجسام بودن تا حالا، تا در و بستیم معدوم شدند. او یستحیل، یا اون نور مستحیل میشه. مستحیل میشه یعنی استحاله میشه. استحاله میشه یعنی تبدل کیفیت پیدا میکنه، کیفیتی بوده جور دیگه میشه که این شق ایشون انتخاب میکنه و ازش نتیجه میگیره که نور کیفیته. این شق دومه. شق سوم، او تسبق القامه، قام یعنی پوشاننده، پوشاننده در اینجا اون پنجره است که بسته میشه. تسبق یعنی این اجزا سبقت میگیرن قام رو، یعنی قبل از این که قام یعنی این پنجره بسته بشه، اونا سبقت میگیرن، زود از لای این پنجره در میرن، میرن تو حیات. دیگه الان توی زیرزمین ازشون چیزی باقی نیست، لذا شما توی زیرزمین نوری نمیبینید، چون اینا در رفتن، رفتن از اون پنجره بیرون. این سه تا احتمال در اینجا هست. احتمال سوم رو اول باطل میکنه، میگه والقول به سبق القام اعتصافون، این که بگویید اون اجسام سبقت میگیرند از قام یعنی از اون دریچه، این که اعتصاف و بیراه روی است. فإن ذالک امرون یکون دفعتن، ذالک یعنی پوشیده شدن روزنه دفعتن اتفاق میفته، اصلا فرصت نمیده به این اجسام که از این روزنه بیرون برن، در یه دفعه بسته میشه. یه دفعه بسته میشه یعنی چی؟ یعنی تا اون لحظه آخر که میبینید ذره از درز در بازه این نور داره میتابه، اون ذره درز یه دفعه بسته میشه و نور یه دفعه قطع میشه. حالا بگید اون نور پهنی که توی زیر زمین تابیده شد بر اثر یواش یواش بستن در، یواش یواش در رفت، اون آخرین خطی که از نور تو این زیر زمین باقی میمونه، اون آخرین خط چطوری در میره؟ در زیر زمین رو در اون لحظه آخر یک دفعه میبندیم، اول با حرکت بستیم، به تدریج بسته شد و این نور پهنی که توی زیر زمین آمد یواش یواش باریک شد. ولی وقتی که ما در زیرزمین در اون لحظه آخر بستیم، دفعتا این در به چارچوب وصل شد و بسته شد، درز یک دفعه بسته شد. این درز یک دفعه بسته شد، این نور چطوری تونست در بره؟ فا این نزاله که امرون یکونو دفعتا، یکونو تامه است. ذالک، یعنی این پوشیده شدن روزنه، امری است که دفعتا محقق میشه. پس این قول به سبق القام که غلط شد. اون احتمال اول چی؟ که بگیم این اجسام با بسته شدن در از بین میرن، ایشون میفهمد اینم غلطه، چون معناش اینه که بین دو جسم یه حائلی آوردید، بین مضی و اون اجسام صغار که جدا شده بود که هر دو جسم بودن، یه حائلی آوردید، یک با از بر اثر آوردن حائل یکی از این دو جسم منتفی شد، در حالی که حائل این شأنو ندارد که جسمی رو منتفی کند، او فقط شأنش این است که جسم رو بپوشانه. والعدم ایزن به سطر منزال کل جنس، عبارت توجه کنید، این که بگویید عدم یافت، معدوم شد این نور، این اجسام صغاری که نورن معدوم شدند، به سطر، یعنی به سطری که روزنه پیدا کرد، یعنی در بسته شد، به سطر روزنه این اجسام معدوم شدند، قول به این که این اجسام معدوم شدند به توسط سطر، یعنی به توسط پوشیده شدن روزنه، ایزن منزال کل جنسه، یعنی از همون جنس قول به سبق القام. قول به سبق القام چی بود؟ اعتصاف بود، اینم از همون جنسه، یعنی اینم اعتصافه. فإنه کیف یحکم ان جسما، چگونه میتوانید حکم کنید، کیف استفهام انکاری است، چگونه میتوانید حکم کنید که جسمی، جسم در اینجا یعنی ساتر، یعنی دریچه، یعنی پنجره، جسما اذا تخلل بین جسمین، جسمین یعنی مضی و این اجسام صغاری که اسمشون ذوئه، به قول شما اجسام صغارند، جسمی که ساتر است و پنجره است، اذا تخلل، وقتی فاصله شود بین جسمین، یعنی بین مضی و ذو، عدم احدهما، یکی از این دو معدوم میشه، چگونه میتوانید حکم کنید که اگر جسمی بین دو جسم فاصله شد یکی از این دو جسم معدوم میشه؟ میتونید بگید یکی از این دو جسم مستور میشه، اما نمیتونید بگید یکی از این دو جسم معدوم میشه، مگر فاصله حائل میتواند یکی از دو جسم رو معدوم کنه؟ شما دارید اینطور میگید که اون ذو معدوم میشه، اون اجسام صغار معدوم میشن، بر اثر چی معدوم شدن؟ بر اثر این فاصله، در حالی که فاصله جسمی رو معدوم نمی کنه، فاصله میتونه مستور کنه نه معدوم. و عمل استحاله باقی موند، قسم احتمال سوم، احتمال اول رو که این اجسام معدوم بشن باطل کردیم، احتمال سوم هم که سبقت بگیرن بر پنجره اینا معدوم کردیم، میمونه باطل کردیم، میمونه این احتمال دوم. و عمل استحاله فتوج و ما قلنا، استحاله را اگر معتقد بشید این موجب همونیست که ما گفتیم. اون چه که ما گفتیم چی بود؟ و هو انها یستنیر، انها یعنی این اجسامی که نور برشون میریزه، یستنی رو به مقابلت نیر، با مقابله اون جسم نورانی یستنی، فاذا قم، وقتی اون نیر پوشیده شود، استحالت این اجسام یا این کیفیت، انها یستنی رو، ضمیر انها رو به اجسام برمیگردونی، منتها همین اجسامی که منفصل میشوند، ما اینو که قبول نداریم، اجسامی که منفصل میشن از موضوعی که ما قبول نداریم، اما خب چون اینا گفتن اجسام، ما میگیم اجسام، به زبان اونا حرف میزنیم، انها یعنی این اجسامی که شما اسمش اجسام میذارید، یستنی رو به مقابلت نیر، با مقابله نیر مستنیر میشه، بعد همین اجسام تحول کیفیت پیدا میکنند، یعنی نورشون ازشون گرفته میشه، یک نوری که عبارت از کیفیت ازشون گرفته میشه، دیگه بی کیفیت میشن، وقتی بی کیفیت شدن خاموش میشن. پس توجه کنید اجسامی نداریم، عرض کردم ما به زبون نداریم حرف میزنیم، یعنی اینچنین میگوییم که اگر اجسامی باشند، کیفیتی رو که عبارت از نور است دارن ظاهر میکنن، چرا؟ چون در مقابل منیر قرار گرفتن. حالا وقتی ما در پنجره رو میبندیم، مقابله از بین میره دیگه، اینا مقابل منیر نیستن. وقتی مقابل منیر نبودن متحول میشن، همین اجسامی که شما اسمشون اجسام میذارید اینا متحول میشن. وقتی متحول شدن یعنی کیفیتی از دست میدن. کیفیت چی بوده؟ همون نور بوده دیگه، اون کیفیت از دست دادن لذا میشن خاموش. وقتی همون کیفیت رو بگیرن میشن روشن. پس اون روشنی و خاموشی بر اثر این است که اون کیفیت میآید و میرود. بنابراین اون که نور میشود کیفیت، که آمدنش باعث روشنی است، رفتنش باعث تاریکی است. فاذا قمه استحالت، وقتی اون نیر پوشیده میشود و مقابلش باطل میشود، استحالت، این اجسامی که شما اسمشون اجسام گذاشتید استحاله میشون، یعنی کیفیت از دست میدند. پس معلوم میشه که اون نور کیفیت بوده، که این اجسام اون کیفیت رو گرفته بودن، حالا با بسته شدن در پنجره اون کیفیت رو از دست دادند. تا اینجا ابن سینا قول این گروه رو رد میکنه. سه دلیل بر ردشون آورد که ملاحظه کردید. حالا از ثم قال استدلال این گروه مخالف رو میاره و استدلالشون هم باطل میکنه، که اینو باید انشالله بذاریم برای جلسه بعد.